کلام تو، کلام تو درسی است برای بیداری، صدای تو، کلام تو آرامش قلب های بیدار است و نگاهت، و نگاهت روشنی راه آینده، راه روشن.
این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه، فلان کار نشه، این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایرانن. ملت ایران درسهای اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدونه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد. درباره انرژی هستی شما با هم مذاکره کنیم و نتیجه مذاکره بشود این که شما این انرژی رو نداشته باشید. اگر مذاکره باید انجام بگیره، واقعا جای مذاکره نیست. اگر بناشد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. تو میگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم، چرا نتیجه رو معین میکنی؟ باید حتما به این توافق برسیم. این ابلهانه است. این کار ابلهانه رو دارن انجام میدن رؤسای آمریکا و بعضی از سناتورها و رئیس جمهور و دیگران و دیگران.
به نام خدا. سلام، من فرشته قربانی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده یه پادکست یاقوت تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگ آن مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
این پادکست روایت زندگی شهیده رقیه بازگیر است، دختری که از کودکی چادر از سرش جدا نشد و 5 جزء قرآن را حفظ کرد و در سحرگاه 20 رمضان در حالی که برای نماز صبح آماده می شد زیر آوار بمب‌های رژیم صهیونیستی به آسمان پیوست. شهیده رقیه بازگیر 13 بهمن ماه سال 69 در روستای شهید رحیمی انگز در 17 کیلومتری شهرستان خرم‌آباد چشم به جهان گشود. در خانواده بسیار مذهبی و انقلابی بزرگ شد، خانواده‌ای که هم با ایمان، هم با اخلاق، هم با عشق اهل بیت علیه السلام شهره بودند.
مردم استان لرستان یکی از شجاع‌ترین و با اخلاص‌ترین مردم سراسر کشور هم. خب حالا این مردم که با این همه مشکلات و این فداکاری توقع زیادی هم ابراز نمی کنند، این تکلیف رو از دوش ما بر نمی داره. البته مردم کم توقعی هستن مردم لرستان، ولیکن شاید این تکلیف رو مضاعف هم بکنه.
این لرستان رو خودتون نگاه کنید، این مردم شما واقعا جواهرن، این مردم لر حقیقتا جواهرن، با صفا درخشان مخلص مثل آب زلال، عاشق دین.
خداوند انشاءالله که به همه شماها اجر بده، خدای متعال بهتون کمک کنه. این فرزندان شما که شهید شدند اسلام رو زنده کردند، این رو باید بدانید که دل اولیاء خدا را شاد کردن فرزندان شما. امیدواریم که خداوند هم به اونها اجرهای بزرگ بده، هم به شما پدر مادرها که صبر کردید مصیبت کشیدید، خداوند انشاءالله که اجرتون بده.
دوران ابتدایی و دبیرستان را در همان روستا گذراند. از همان کودکی نماز و روزه برایش یک عادت نبود، یک نیاز بود. همیشه می گفت باید رشته انتخاب کنم که به درد مردم بخورد، مشکلی از مشکلات جامعه حل کند. رشته تجربی خواند و پس از تحصیل جذب علوم پزشکی شد. 2 سال دوره کارشناسی را گذراند. سپس 5 سال طرح ضرورت در شهرستان شوشتر از توابع استان خوزستان را سپری کرد. بعد از 5 سال هم حدود 6 ماه پیش از شهادتش به خرم‌آباد منتقل شد و در قسمت غربالگری بیمارستان عشایر در منطقه گلدشت شرقی مشغول خدمت به هموطنان عزیزش شد. پسر عمویش مختار بازگیر از او میگوید واقعا از همون بچگی اهل نماز و روزه بود. با اینکه شاید کلاس 3 یا 4 ابتدایی بود، اما نمازش رو اول وقت میخواند. همیشه با چادر بود، هیچ وقت چادر از سرش جدا نشد، چه در مدرسه، چه در دانشگاه و چه در بیمارستان، همیشه با حجاب کامل. از لحاظ اخلاقی خنده‌رو بود، مهربان، با عفت و پاک دامن و زبانزد خاص سوان. همه دوستان و همکارانش او را دوست داشتند. از کودکی 5 جزء قرآن را حفظ بود، داشت جزء 6 را حفظ میکرد که شهید شد. همکارانش در شوشتر وقتی خبر شهادتش را شنیدند گریه میکردند و میگفتند ما همکاری با نجابت، با عفت، با حجاب را از دست دادیم و تا به این روز چون اوی را نداشتیم.
آقای بازگیر دختر امومان ایشون 13-11-1369 که روستای شهید رحیمی انگلز واقع در 17 کیلومتری شهرستان خرم‌آباد به دنیا آمدن. برادرشون هم تو هوافضای سپاه بودن که به قول معروف همون شب که ایشون شهید شدن خانواده‌شون 2 ساعت قبلش برادرشون در محل خدمتشون شهید میشن در این عملیاتشون. هرچون هم خدمت کنم بعد از ایشون بعد از حدود تقریبا 1:45 بعد زمانی که خانواده دیدار شده بودن برای سحری و تو ماه رمضان بود، یعنی 20 ماه رمضان دیدار شده بودن که سحری خورده بودن، یعنی منتظر اذان صبح بودن که نمازشون رو بخونن و متاسفانه توسط یه رژیم سعی نیاندیشایی توسط 2 تا بمب که تو خونه‌شون انداختن متأسفانه خانواده‌شون مافل شهادت رسیدن که سعید لقای بازگیر هم جز همین شهدا بودن.
خدا به سرخی غروب نوشته است نام تو، قیام کرد آسمان فقط به احترام تو، ما من از همیشه و هنوز دلم شکست باغم تو راز بارانی و من نمی شود نگریم تو ابتدای زیستن تو ابتدای بودنی تو از همیشه بوده و همیشه با منی دلی شکست هر کجا غم تو در میانه است غم تو آب روی قصه های عاشقانه
مدام از شهادت می گفت، مدام می گفت ما دوست داریم شهید بشویم. آرزوی خودش و خانوادهش شهادت بود. با خدای خودش اتمام حجت کرده بود که در این راه شهید شود. برادرش هم مداح اهل بیت بود و در نیروی هوافضای سپاه خدمت می کرد. همون شب 2 ساعت قبل از شهادت رقیه برادرش هم در محل خدمت به شهادت رسید. 2 شهید در 1 شب از 1 خانواده. خود رقیه همیشه دنبال راهی بود که به رسمنده ها خدمت کند، به بیمارستان های دیگر سر بزند، برای مردم مفید باشد و می گفت باید 1 روزی به درد این مملکت بخورم.
شهید رقیه بازگیر واقعا از همون بچگی اهل نماز و روزه و یعنی ایشون با وجود اینکه شاید بهتون بگم کلاس 3 و 4 ابتدایی بودن، مرتب چه خودش چه بقیه اعضای خانوادهشون همیشه روزه بودن، همیشه حتی ایشون جزء 5 قرآن رو حفظ بودن و داشتن جزء 6 رو حفظ میکردن که شهید شدن. 5 جزء قرآن رو حفظ بودن همین شهید رقیه بازگیر و خصوصیات اخلاقیشون واقعا و واقعا زبان زد خاصه هم بود، یعنی همه تو فامیل تو روستا تو همه میشناختنشون، به هم به خوش اخلاقی هم به پاکدامنی هم به افت. واقعا خود زمان ابتدایی و مدرسه که میرفتن هیچ وقت همین الان هم که مشغول به کار بودن هیچ وقت چادر از سرشون جدا نشد، عشق ائمه اطهار تو دلشون بود همیشه و همیشه همه بهشون افتخار میکردیم. لحاظ اخلاقی، لحاظ رفتاری، لحاظ خوش اخلاق بودن، لحاظ امانتداری، واقعا اون چیزی که لایقش بودن بهش رسیدن، چه خودشون و چه خانوادهشون. مدام از شهادت میگفتن، مدام میگفتن ما دوست داریم شهید بشیم، مدام میگفتن ما دوست داریم به آرزومون برسیم و آرزوش واقعا شهادت آرزوشون بود، چه آرزوی خودشون و چه آرزوی خانوادهشون، آرزوشون بود که شهادت برسن. و واقعا از نظر همکاراش، دوستان، رفیقان، اطلاعاتی قدیمشون و خانواده اون چیزی که پیدرشون و همیشه خودشون با خودشون نیت کرده بودن، با خدای خودشون اتمام حجت کرده بودن که ما در این راه شهید بشیم و اون چیزی بود حتی مثل برادر شهیدش که واقعا آرزو داشت، اینا به آرزوشون رسیدن.
توی که با تو بودن از ادامه حیات من امیروی ز خاطرم، تمام خاطرات من، تمام خاطرات من. توی که چشم های عشق روان شده برا تو، منم که تشنه میدمم به سوی خیمگاه تو، به سوی خیمگاه تو. تو ابتدای زیستن، تو ابتدای بودنی، تو از همیشه بوده ای و تا همیشه با منی. دلی شکست هر کجا غم تو در میانه است، غم تو آب روی قصه های عاشقانه است.
بیستم ماه رمضان بود. ساعت سحر. خانواده بیدار شده بودند برای سحری و منتظر اذان صبح بودند تا نماز بخوانند. ناگهان دو بمب از سوی رژیم آمریکایی و رژیم صهیونی روی خانهشان پرتاب شد. در آن خانه شهید رقیه بازگیر کنار مادرش بود. مادرش شهیده سربالایی آقازاده، عروسش شهیده فاطمه میر نصیری که 4 ماه باردار بود و بچه‌ای که هرگز به دنیا نیامد و اما در بهشت مادرش را دید. برادرزاده‌اش محمد جواد بازگیر که فقط 4 سال داشت به شهادت رسید. مختار بازگیر با بغض میگوید متاسفانه جنازه ها تکه تکه شده بود. نتوانستم جنازه هایشان را خوب جمع کنم. خانواده‌ای که 2 ساعت قبل از شهادت رقیه برادرش را از دست داده بودند حالا در 1 شب 5 شهید تقدیم کرده بودند. مادر، دختر، عروس و نوزادی در شکم و آن کودک 4 ساله و خود رقیه. همان دختری که 5 جزء قرآن را حفظ بود. همان پرستاری که برای مردم شوشتر و خرم‌آباد همراه بود.
شهدای ما هم تقدیم به رهبر بزرگ اسلام و همه عزیزان شهدا متعلق به همه مردم ایران هستند، نه تنها به ما متعلقی نه به همه متعلق به همه مردم ایران هستند.
رقیه بازگیر در زندگی کوتاه اما پرمعنای خود نشان داد که ارزش یک انسان فقط در سالهایی که زندگی می کند نیست، بلکه در لحظه هایی است که برای خدا و خلق خدا می تپد. او در روستا بزرگ شد، در مدرسه درس خواند، راه خدمت را برگزید و در مسیر بندگی در شب قدر رمضان به آسمان پیوست. امروز پدر و خواهرانش و همه مردم خرم‌آباد با آلبوم عکس‌هایش حرف می‌زنند و با خاطراتش زندگی می‌کنند و از او درس ایثار، عشق و حجاب و علاقه به قرآن می‌آموزند و می‌گویند. و این بود روایت چادری که زیر آوار و انفجار جا ماند.
اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
کوه به تماشا می نشیند لحظه ها را و آب جاری می شود در قطره قطره دل دریاها. همه اینها مهربانی خالق است، دلربایی خالق است. به نام خدا و سلام.
با هم از جمع پریشان تویم، با هم از جمع پریشان تویم، تشنه یک جور اماران تویم، تشنه یک جور اماران تویم.
ما هم از جمع پریشان تویم، تشنه یک جور اماران تویم. مثل شب بود اما این زمان، مثل شب بود
اما این زمان روشن از مهر درخشان تو این چون شقایق ها در این دشت جنون چون شقایق ها در این دشت جنون سوگوار داغ هجران تو این سوگوار داغ هجران تو این داغ دوست این مرهم است باز هم محتاج درمان تو این باز هم محتاج درمان تو این
با نزن با تا ابد سرگشته با نزن با تا ابد سرگشته از ازل هم مست و میرانه از ازل هم مست و میرانه
درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
حتی تو روایت هست تو وسائل شیعه که روز قیامت شخصو میبرن جهنم. چرا؟ میگه من که خدای تو رو شکر کردم. خدا میفرماید بله من رو تشکر کردی اما واسطه ها رو تشکر نکردی. از اونام باید تشکر کرد، پدر و مادری که این وسطه، اینا واسطن، تشکر باید کرد. کسی که به شما یه کمکی کرده، همون دکتری که درست شفا از کسی دیگه است ولی کمک کرده، خب این هم واسطه است. اینا تشکر سر جای خودش، اما کار رو آدم از این نبینه، نتیجه رو از این نبینه. خب اینم دومین قدم که آدم بالا سر اسباب نعمتها رو از خدا بدونه. سومین قدم برای این که آدم بتونه شاکر باشه اینی که حالا که تو اسباب رو ندیدی، فهمیدی که نعمت رو خدا داده، اسباب رو ندیدی، خودت رو هم نبین، خودت هم حجاب خودت نباش. یعنی خیال نکنی از خودته. مثل قارون، تو قرآن خوندید زمان حضرت موسی بود، ثروتمند، خیلی ثروت، بعد برگشت گفتش که این ثروت ها رو من با هنر خودم، با اون فن اقتصادی که بلد بودم، انما اوتیته علی علم عندي، من با علم خودم اینا رو گیر آوردم. اینو نگو. حالا که اسباب حجابت نشدن، خودت هم حجاب خودت نشو. اینا از تو نبود. تو اون موقعی که به دنیا اومدی هیچی نداشتی، اون موقع هم که از دنیا میری هیچی نخواهی برد. غیر از اینه، خدا تو این عالم یه کار خیلی قشنگی کرده. تو خلقت ماها پروردگار عالم یه کار خیلی قشنگی کرده. و اون این که آدم وقتی اول به دنیا میاد هیچی نداره. بچه‌ای که به دنیا میاد نه قدرت داره، نه علم داره، نه هنر داره، نه خیلی زیبایی داره. اون وقتی که به دنیا تازه میاد نه زیبایی داره، هیچی نداره. یه پسه بره تو گلوش خفه میشه اگه مادر در نیاره. از خودش هیچ قدرتی نداره، ضعف محض. خب یه مرحله ای که میگذره، جعل من بعد ضعف قوتن، خدا بهش قوت و قدرت میده، مرحله جوانی، زور بازو میاد و زیبایی میاد و علم و هنر و فن میاد و یواش یواش باد میفته زیر پوستش و شروع میکنه منم منم زدن و که من کسیم و تا میخواد بگه فریاد انا ربکم الاعلاش بره بالا، به غرور بیفته، خدا پیرش میکنه. و جعل من بعد قوتن ضعفن، پیر بودن از نعمتهای خداست برای اونایی که اهلشن و میفهمن. پیری از نعمتهای خداست که بدون اون چیزایی که من داشتم امانت بود، بالا من نبود، بالا کس دیگه بود. اگه همش آدم جوون میمون، این چه بسا خیال بکنه این زور مال خودمه، این علم مال خودمه، این زیبایی مال خودمه، این خودم خودمش بلند میشه و یواش یواش منیت کار دستش میده. اگه زیبایی مال خودته برگردون، تو پیری اگه زیر بغل تو نگیرن میفتی. اگه قدرت مال خودت بود برگردون. منو که مال خودت نیست، الانم که جوونی این زور و بازو و قدرت مال تو نی، علم مال تو نیست. تو پیری فراموشی میاد. اگه مال خودت بود یه کاری کن که فراموشی به سراغت نیاد. تعبیر قرآن هست و منکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعضیا وقتی تو سرازیری و تو پیری میافتن خیلی چیزا رو فراموش میکنن. اینا نعمت خداست برای که آدم بفهمه که کار دست کس دیگه است. اگه کار دست من بود همیشه دستم بود، همیشه داشتم. اون موقع که نیازمند بهش بودم اینا رو داشتم ولی ندارم.
یا قاضی الحاجات 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 يا الحاجات يا قاضي 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 الحاجات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها
اذان ظهر به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله